الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید برادران عزیز و جوانان نورانی و مسئولان بلندپایه نهاد عزیز و مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. امیدوارم که خداوند متعال همیشه شما را مشمول هدایت خود، توفیق خود، عون و کمک خود قرار بدهد و روز به روز در راه اهداف عالی اسلام شماها را ثابت قدم تر بدارد. این ایام مصادف است با روزهایی که بنا به یک روایت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره و فاطمه مرضیه سلام الله علیها است. این مناسبت ها اگر با چشم اعتبار نگاه شود پر است از درس، و این که گاهی ما بر روی این تطبیق حوادث جاری خودمون با این مناسبت ها تأکید میکنیم، تکیه میکنیم، با اینکه یک چیز پیش بینی شده ای نیست، یک امر تصادفی است که حالا این اجتماع شما با این ایام مصادف شود، در این حال روی این تکیه میکنیم به خاطر این است که تاریخ ما به برکت حوادث 250 ساله اول اسلام پر است از درس و عبرت. اگر به چشم عبرت دین و درس گیر در ساموز نگاه شود، یک خزانه تمام نشدنی از معارف و روحیه و درس است برای انسانی که میخواهد در راه خدا همون راه که اون بزرگواران پیمودن حرکت کنند. در قضیه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خیلی نکات مهم وجود دارد، لکن یک نکته که با وضع شما جوانهای مؤمن و انقلابی تطبیق می کند این است که همه این افتخارات و کارهای بزرگ و مقامات عالی معنوی و دست نیافتنی اون انسان والا و اون زن بی نظیر تاریخ بشر و سیده زنان عالم و ضمن همه اون صدرها و استادگی ها و موقع شناسی ها و کلمات پرباری که در این زمان ها از ایشان صادر شده است، همه این حوادث بزرگ در دوران کوتاه جوانی این بزرگوار اتفاق افتاده است. یک وقت این قضیه را به عنوان یک موضوع مرثیه طرایی مطرح می کنی که این بزرگوار سن کمی داشتن یا جوان بودن، می شود موضوع مصیبت خانی و مرثیه طرایی. یک وقت این را به عنوان یک امر قابل تدبر و حاوی یک درس، نه یک درس، درسها می دانیم، با این چشم نگاه می کنیم، اون وقت اهمیت ویژه‌ای پیدا می کنه. اولا چگونه یک انسانی در دوران کوتاه زندگی از مبدا کودکی به بعد تا زمان شهادت، که حالا معروف این است که 18 ساله بودن این بزرگوار، حالا بعضی تا 22 ساله 24 ساله این چیزا هم مثلا گفتن، حالا خانه پرش 24 ساله و 25 ساله مثلا، این همه معارف را، این همه علو مقامات معنوی را
در این مدت کوتاه انسان به دست بیاورد، این ها چی از یک تربیت فوق العاده فوق بشری است. وقتی که این بزرگوار در دوران کودکی، اون وقتی که در شعب ابی طالب همه راه های عافیت بر مسلمانان و وجود مقدس نبی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بسته شده بود، نه امکانات زیستی، نه امکانات رفاهی، نه آسودگی خاطر، دائم دغدغه تهاجم دشمنان، دائم خبرهای بد، صدای گریه کودکان از گرسنگی بلند، انواع ناراحتی هایی که در اون دره خشک این عده خانواده مسلمان مجبور به اقامت شده بودند برای مدت 3 سال، و چه سختی ها کشیدن، چه مهنت ها بردن، و همه این سختی ها هم از مبدأ یکایک این انسان ها از کوچک و بزرگ حرکت میکرد، رو دوش پیغمبر اسلام مینشد، چون رهبر بود، چون همه به او متکی بودند، همه دردها را پیش او می آوردند، همه فشارها را او حس می کرد. در یک چنین وضعیت سرشار از سختی و مهنت و فشار و ناراحتی ناشی از دعوت در راه خدا و صبر در راه خدا، اتفاقا در همین ایام جناب ابی طالب هم از دنیا می رود، جناب خدیجه کبرا هم به رضوان الهی و لقاء الله می پیوندد. در مدت کوتاهی پیغمبر تنهای تنهاست. اون وقت این دختر چند ساله، حالا برای به اختلاف روایات 6 ساله، 7 ساله، 10 ساله، 5 ساله، تنها کسی است که پیغمبر با این عظمت به او تکیه می کند. مثل مادر از پدر بزرگوار خود پذیرایی می کند که این قضیه فاطمه و ام ابی ها مال اینجاست. یک دختر بچه کم سال در دوران سخت‌ترین مهنت ها به فریاد بزرگترین انسان ها می شتابد. شوخی نیست، این عظمت رو ببینید. همون عنصر است که در طول زمان، در دوران جوانی تا 15 سالگی، تا 16 سالگی، تا 18 سالگی، بالاخره تا آخر عمر کوتاه، این همه مقامات معنوی را تجربه می کند، این همه کار بزرگ می کند، این همه اثر در تاریخ تشیع و اسلام می گذارد. یک خورشید درخشانی می شود که تا دنیا دنیاست، خورشید درخشان ازهر زهرای ازهر خواهد درخشید. و همه در حیات و در زندگی و خصوصیات یک جوان، ببینید جوانی چه ظرفیتی دارد، ببینید جوانی چه شور و شوق و عظمتی دارد، چه گنجایشی دارد، چطور می شود در جوانی بالاترین مقامات معنوی را طی کرد. یک بار دیگر در زمان ما این اتفاق افتاد، در همین جبهه هایی که شماها اون رو تجربه کردید. اینی که امام یک وقتی فرمودن این وصیت نامه ها را بخوانید، من چون خودم وصیت نامه ها را میخوندم و میخوانم الان هم هر وقت دستم بیاد، من فهمیدم امام چرا این نکته رو فرمودن، زیرا در این وصیت نامه ها گاهی وصیت نامه هایی هست که یک دنیا عرفان حقیقی و ناب است. یعنی اون چیزی که یک عارفی که از علم دین برخوردار هم باشد، نه یک عارف سالکی که حالا معرفتی از لحاظ علوم دینی ندارد، نه، حتی عرفایی که از علوم دینی علوم ظاهری بهره‌مند بودند که اینها طبعا امکان عروج و رشدشون بیشتر از قهرن و پاکیزه ترن. اون چرا که یک چنین انسانی بعد از مثلا 40 سال مجاهدت، 50 سال مجاهدت، در سن 70 سالگی، 80 سالگی احساس می کند، درک می کند، مشاهده می کند، یک جوان در مدت چند ماه به برکت فداکاری مخلصانه به دست می آورد. چیز عجیبیست. چطور نعمت الهی بی دریغ به سمت دلهای با اخلاص روانه می شود. اخلاص خیلی چیز مهمیست عزیزان من. اخلاص رو فراموش نکنید. هر کاری می کنید با اخلاص باشد. اخلاص یعنی هیچ انگیزه دیگری رو وارد کار نکنید جز انگیزه الهی، رضای پروردگار، انجام مأموریت و مسئولیت خدایی. این معناش اخلاص. برکت عجیبی دارد این اخلاص، اثر طبیعی دارد. یکی از آثارش همین است که ناگهان یک سیر تیل ارضی و سمایی برای ارواح مستعد به وجود می آورد. در طول مدت کوتاهی این جوان 18 ساله 20 ساله سیر می کند، یک حرفایی می زند که انسان وقتی این حرفا را نگاه می کند می فهمد که این حرفا حرف آدم معمولی نیست. نمی شه کسی که چیزی را نمی بیند به این وضوح از آن حرف بزند. چشمه های معرفت و بصیرت و نورانیت در دلهای این جوانها در این جبههای نبرد در طول این 8 سال یا بیشتر باز شد. چیزها دیدن، چیزها فهمیدن، مقاماتی را طی کردن، عروج کردن، به چیزهایی رسیدن که به هر سالکی که اهل علم و معرفت هم باشد بگوین که شما اگر 20 سال 30 سال عبادت بکنید، مخلصانه کار بکنید، زحمت بکشید، به اینجا میرسید، با شوق و ذوق خواهد رفت به برکت اخلاص فداکارانه در دوران جوانی. این جوانی یک چنین جوهر قیمتی است، یک چنین جواهری است. قدرش بدانید، قدر این جوانی را بدانید که صفا و نورانیت و معرفت و سلوک و عروج و خدایی شدن و همه این چیزها در این دوران جوانی آسان به دست می آید. درست مثل دستاوردهای دنیوی که در دوران جوانی آسان تر از دوران کهولت به دست می آید، مقامات معنوی هم همینجور است. قدر بدانید این جوانی را و این را مخلصانه، صادقانه در همین راه درستی که شما در اون دارید حرکت میکنید به کار بیندازید. اولا سپاه یک نهاد بسیار ارزشمندی است. من نمیخواهم راجع به سپاه برای شما حالا بعد از این همه مطالبی که راجع به سپاه امام بزرگوار گفتن، خود ما متواضعانه عرض کردیم، باز مطلب بگم. اما بدانید سپاه خیلی حائز اهمیت است. سپاه دارای شأن معنوی است، شأن انقلابی است، ولید انقلاب است، فرزند انقلاب است، تربیت شده دامان انقلاب است و به گردن انقلاب هم حق دارد. در این حال رابطه متقابل است، نیروی مسلح لکن متکی به معنویت، به معرفت، به احساس تکلیف، بدون راه دادن انگیزه های دنیایی و مادی. اینا خیلی مهم است. علت این که شما میبینید در محاسبات سیاسی و تحلیلگرها و همینایی که میشناسید در دنیا مینشینن راجع به سپاه اینجور با زبان مبالغه گاهی که بناس حرف بزنن حرف میزنن، البته مبالغه نیست، اونها البته بینندگان و خوانندگان و گویندگان مبالغه آمیز میپندارن، ما که از نزدیک میدانیم بخشی از واقعیت است اونچه اونها میگویم. یعنی عظمت سپاه درک میشود در جاهایی که چشم دیدن معنویات نیست و قادر نیستن ارزش های معنوی را ببینن، در این حال برخی از این عظمت ها را مشاهده میکنن. این به خاطر این است که درخشش این نهاد و وظایف آن و کارهایی که بر عهده گرفته است زیاد است. اینا رو کوچک نشمرید، دست کم نگیرید. خیلی حفظ این نهاد مقدس با ارزش است و حفظ آن هم به این است که شما یکی یکتون خودتون را در این صراط مستقیمی که در اون قرار گرفته اید با مراقبت، با تقوا و پرهیزگاری حفظ کنید. اتقوا الله عزیزان من، اتقوا الله. تقوا، تقوا هم معناش این است که به طور دائم مراقب حرکات و اعمال و رفتار و گفتار خودتون باشید، مراقب باشید، ول نکنید خود را. این مراقبت خیلی برکات دارد. همین مراقبت است که انسان را حفظ میکند در صراط مستقیم الهی و در اثر تقوات که همه چیز به دست میآید. یعنی این اگر بود، ببینید اینایی که عرض میکنیم، این مطلب که مطلب قرآنی البته هست، چیزیست که اگر تحلیلگران اهل آشنا و اهل معرفت با این مسائل بنشینن روش مطالعه کنن، تمام با استدلالات عقلانی قابل تبیین است ها. این نه اینکه حالا یه مطلب مثلا غیبی را همینطوری بخواییم عرض بکنیم، نه خیر، واقعا قابل تبیین است. اینا در جای خود گاهی تبیین هم شده است، من حالا در اون مقام نیستم که این رو بیان کنم. تقوا مایه این است که انسان، یعنی یک فرد یا یک جامعه، در هر میدانی که وارد بشود موفق بشود. بل عاقبت للمتقین، عاقبت، عاقبت این سیر عظیم تاریخی و جهانی متعلق به متقین است. آخرت هم مال متقین است، عاقبت همین دنیا هم مال متقین است. امام اگر با تقوا نبود، در طول این مبارزه اون منش و شخصیتی را از خود نمیتوانست بروز بدهد که محور بشود برای یک چنین حرکت عظیمی و کار به اینجا منتهی بشود. تقوای او را به اینجا رسوند، تقوای او را حفظ کرد. اگر در یک نظامی مسئولان نظام با تقوا باشند، فساد در اون نظام راه پیدا نمی کند. اگر در یک جبهه جنگ مسئولان و فرماندهان با تقوا باشند، تقوا یعنی همین مراقبت دائمی از خود موجب می شود که هیچ خسارتی وارد نشود. نه اینکه اگر نیروها نابرابر بود دشمن احیانا به یک پیشروی نائل نخواهد شد. چرا؟ خواهد شد. اما این تقوا موجب می شود که در موقع نابرابری کاری بکنید که انسان در موقع نابرابری خواهد کرد. یعنی غفلت نکنید، کار نابجا سر نزند. اون کاری که در اون هنگام باید کرد اگر انجام بدید خسارت حاصل نخواهد شد. تقوا در همه میدانهای زندگی این عامل عظیم. شما ببینید در قرآن چقدر راجع به تقوا صحبت شده است. همش برای این نیستش که وقتی مردید و رفتید اون دنیا خدا به شما اجر خواهد داد، نه. تقوا زندگی این نشأه را اداره میکند. اداره صحیح زندگی این نشأه است که اون نشأه را میسازد. نداشتن تقوا موجب میشود انسان دچار غفلت بشود. غفلت انسان را با مغز به زمین میزند. امیرالمومنین تقوا را به اسب راهوار نجیب در اختیاری تشبیه میکند که صاحب اون بر اون مینشیند و اون را هدایت میکند، صاحب خود را میبرد به اونجایی که باید ببرد بدون هیچ دغدغه‌ای. و خطا را که مقابل تقواست تشبیه میکند به اسب سرکش و نانجیب و ناهمواری که وقتی صاحبش نشست افسار را از دست او میکند و میبرد به جایی که نمیخواهد و اراده ندارد برود، مثلا او را میکوبد زمین. تقوا در امور زندگی هم اثر میبخشد. در این سپاه مقدس که به تعبیر امام رضوان الله علیه لشکر امام زمان است و لشکر اسلام است، سعی کنید در تمام زوایای این دستگاه عظیم تقوا را زنده کنید. تقوا در عمل فردی، تقوا در عمل جمعی، تقوای کاری، تقوای سازمانی، تقوای سیاسی اونجایی که جاش است، تقوا در عمل فردی خود، در رابطه با خدا، در رابطه با انسانها، در رابطه با بیت المال، در رابطه با کار. این اگر شد، همه اون چرا که به عنوان برنامه نظام جمهوری اسلامی ترتیب داده شده از روز اول تا حالا و به کوری چشم دشمن، برنامه های انقلاب از اون چه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و همه ماها ملت ایران اون رو پذیرفتیم، یک سر سوزن عقب و جلو نخواهد رفت. همون برنامه ها عیناً انجام خواهد شد. خیال نکنن چون دوران امام رضوان الله علیه به سر آمد، دوران حیات ظاهری امام، برنامه ها عوض شد، جور دیگری شد، که حالا بعضی آدم های یا بیخبر و غیر مطلع سعی میکنن با تعبیرات گوناگون، یا آدم های مغرض فاصله ایجاد کنن، یعنی اینجور وانمود کنن که یک دوره دوره امام بود، او که تمام شد، یک دوره دوره چه بود، تقسیم بندی کنن دوره ها را. نخیر، آدم ها میآیند میروند، مسئولین میآیند میروند، عوض میشوند، شخصیت ها دگرگون میشوند، اما خط و راه، راه انقلاب یک راه است، خط مستقیم، صراط مستقیم، همونی که انقلاب از روز اول ترسیم کرده است در همه قضایای مهم جهانی. به حمد الله مسئولان و دولت مردان و کسانی که زمام امور را در دست گرفتن، همه مؤمن، معتقد، عاشق همین راهی هستند که به برکت رهبری امام بزرگوار ما پیموده شد، بعد از وفات ایشون هم پیموده شده است، تا امروز بعد از این هم پیموده خواهد شد انشاءالله تا آخر. در تمام اینها موفق خواهید شد به برکت تقوا. اون چه امروز شما را اقتدار میبخشد، شما که میگم دیگه، حالا اینجا مقصودم فقط سپاه نیست، یعنی همه عوامل فعاله این نظام مقدس را قدرت و اقتدار میبخشد، اون تقواست. درست است که حالا بددلی و بیماردلی دشمنان ما تهمتهایی رو متوجه جمهوری اسلامی میکند، یا گمانهایی را میزنند و خودشون میبرند و خودشون میدوزند. ایران دنبال سلاح اتمی است، ایران دنبال سلاح شیمیایی است، از این حرفایی که انقدر هم تکرار کرده اند آمریکایی ها که دیگه از ارزش و اعتبار افتاده است. از اولم اعتباری نداشت، اما دیگه همه گوش ها نفرت می کنن از شنیدن این حرفای تکراری، از بس تکرار کردن، حرف دیگه ای که ندارن بزنن، برای این که بتوانن در داخل کشور خودشون یه مقدار افکار عمومی را متوجه تحرکات بین المللی خودشون بکنن، ناکامی های گوناگونشون را در قضیه فلسطین، در جاهای دیگر بپوشانن، مجبورن هر گاهی یک بار اسم جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی را بیارن یه چیزی بگوین. انقدر هم تکرار کردن که دیگه از چشم همه این حرفا افتاده است و نفرت آور شده است. خب اتهاماتی را وارد میکنن، ولی اقتدار جمهوری اسلامی به موشک بالستیک و قاره پیما و موشک‌های دوربرد و اتمی نیست. اگر اینها مایه اقتدار حقیقی بود که باید اونهایی که سالهاست دارن حالا همه خواسته‌های خودشون رو در دنیا تحقق بخشیده باشن، چرا نمیتوانن تحقق بخشن؟ چرا آمریکا برخلاف میل خودش در اغلب مسائل جهانی که در آن دخالت کرده است ناکام شده است؟ چرا در قضیه فلسطین نتوانستن اون کاری که میخواستن، که خیانت به ملت فلسطین بود، اون رو انجام بدن؟ چرا ناکام شدن؟ چرا نتوانستن بیداری اسلامی را که اینقدر ازش میترسن در کشورهای اسلامی از بین ببرند و سرکوب کنند؟ چرا نتوانستند جمهوری اسلامی را از رشد الهی خود باز بدارند، آن را متوقف کنند؟ چرا نتوانستند علی‌رغم این همه تبلیغاتی که دارند، این همه پولی که خرج می کنند، سمعه جمهوری اسلامی را در دنیا خراب کنند؟ چرا؟ چرا همین الان اگر مسئولین کشور ما، رئیس جمهور ما الان به هر یک از این کشورهای اسلامی قدم بگذارد، مسافرت بکند، ملت اون کشور اونچنان استقبالی خواهند کرد، به اظهار علاقه خواهند کرد که نسبت به هیچ مسئولی از کشور دیگری نخواهند کرد؟ چرا؟ چرا اینقدر ملت ها جمهوری اسلامی را و مسئولین اون را دوست می‌دارند و نتوانسته از رژیم آمریکا علی‌رغم این همه خرجی که کرده است و تبلیغاتی که کرده است این محبت را از بین ببرد؟ چرا ناکام میشوند اینها؟ اگر بمب اتم و موشک اتمی و انواع سلاح‌های مدرن و فوق مدرن و هواپیماهای دورپرواز و چه و چه و چه، اگر اینها کافی بود برای کامیابی و اقتدار حقیقی، حالا باید آمریکا همه این مقاصد خودش رو عملی کرده بود. چرا نمیتونه عملی کنه؟ پیداست که در عالم تکوین، در عالم طبیعت، در خلق الله، این خلق الله هست، در خلق الله، در فطرتی که خدا آفریده است، عامل مؤثر اینا نیست. لذا قدرت‌های مادی در نهایت ناکامه، هرچه انجام بدهند کت کیدک وس اسعیک. ببینید این زینب کبری سلام الله علیها دختر همین فاطمه زهرا ها به مقتدرترین سلاطین زمان خودش در وقتی که خود او اسیر در دست اون سلطان ظالم و سفاکت میگوید که هر کار میتوانی بکنی بکن، نخواهی توانست ما را از صحنه تاریخ بیرون ببری، راه ما را محو کنی، پاک کنی تا بشریت نتواند این راه را برود، نمیتوانی، نخواهی توانست. خب اگر اقتدار مادی میتوانست این کار میکردن، اونا هم میکردن، اینها هم میکردن. الان سردمداران رژیم اشغالگر که کشور فلسطین را، کشور اسلامی فلسطین را اینها اشغال کرده ام و حامیان آمریکاییشون که به اعتقاد من بسیار سفاهت آمیز از آنها حمایت میکنن، خیلی حمایت آنها بی قید و شرط و سفیهانه است. آخر بالاخره در عالم دیپلماسی، در عالم سیاست، طرفداری دولتی از دولتی از کسانی خوب نظائر دارد. اینجور بی قید و شرط یک دولتی مثل آمریکا در خدمت اهداف ریز و درشت دولت صهیونیستی قرار بگیرد، این واقعا چیز تماشایی عجیبی است، سفیهانه است به نظر من. هم اون دولت، هم اون پشتیبان بی قید و شرط سعیشون این است که اسم فلسطین را از تاریخ و از حافظه مردم پاک کنند، اصلا چیزی به نام فلسطین در ذهن مردم باقی نماند. توانستن؟ تا حالا توانستن؟ 50 سال است دیگه، از اون سالی که فلسطین اشغالی سال 47-48 تصرف کامل شد و دولت صهیونیستی سر کار آمد تا الان درست 50 سال. در این 50 سال توانستن این کارو بکنن؟ نه، تا 50 سال دیگه، تا 100 سال دیگه هم نخواهم توانست. اینها نخواهم توانست نام فلسطین را محو کنن، خودشون از صحنه روزگار محو خواهند شد. بلکه از حافظه تاریخ هم محو خواهند شد. اما فلسطین خواهد مون، ملت فلسطین خواهد مون. اینا خواب خوش دیدن، خیال میکنن که فلسطین از بین رفت، ملت فلسطین از بین رفت. نه خیر، ملت فلسطین خواهد مون، فلسطین هم خواهد مون. پرچم فلسطین به فضل الهی و به همت جوانان مسلمان فلسطین و لبنان به اهتزاز در خواهد آمد. ببینید جوانان فلسطین مؤمنانه چطور می‌جنگند، جوانان لبنان چطور می‌جنگند. ببینید این حزب الله لبنان چطور برای نه فقط برای مقاومت‌های اسلامی، برای دولت‌های عرب افتخار می‌آفرینند. این به برکت همون نیروی معنوی است. یک چیز دیگری وجود دارد که منشأ قدرت آن است، منشأ قدرت جمهوری اسلامی هم اون هست و اون عبارت است از تقوا، پرهیزگاری، اتکای به خدا، راه خدا را مصرانه، مخلصانه، بی قید و شرط طی کردن. راه خدا راه پر رهروی است. در طول تاریخ خیلی از این راه رفتن، البته سختی هایی هم دارد، اما اینجور هم نیست که همش سختی باشد. راه خدا راه افتخار است، راه عزت است. اگر این راه درست پیموده بشود، راه آسایش انسان هاست. ملت ها در سایه پیمودن راه خداست که به رفاه و امنیت و آرامش و آگاهی و معرفت میرسند. بدبختی مردم دنیا که خبرها میگفتن 20 میلیون کودک آواره در دنیا هست، کودک بی پدر مادر یا شبیه بی پدر مادر آواره بدبخت، صدها میلیون گرسنه در دنیا هست. این به خاطر پیموده نشدن راه خداست، به خاطر رفتن راه تواقیت است. طاغوت ها هستن که انسان ها رو اینجور دچار چنین بدبختی هایی میکنن. راه خدا راه عزت است، راه کرامت است، راه آسایش زندگی است، راه پرورش خوب نفوذ طیب است. این راه خداست. برای اینکه این راه تثبیت بشود، البته مردان حق باید یه مقداری سختی ها رو به خودشون تحمیل کنند، باید تحمل کنند سختی ها رو. گروهی از مردم، شما برادران سپاهی، شما سرداران و دلاوران سپاهی از جمله اون گروه هستید، باید مقداری بر خودتون مشاق این راه رو تحمیل کنید، با قدرت بیستید. البته خدای متعال کمک خواهد کرد. و من یتق الله یجعل له مخرجا، سختی هم ادامه پیدا نمی کنه. این راه وقتی که با این دقت ادامه پیدا کرد، انشاءالله خدای متعال هم درهای فرج را خواهد گشود و هم بر روی ملت، هم بر روی همه ملت‌های مظلوم و مستضعف، هم بر روی اون کسانی که در این راه مبارزه می‌کنن و کار می‌کنن. امیدواریم انشاءالله این وضعیت جدیدی هم که در سپاه پیش آمد، وضعیت مبارکی باشد برای سپاه و همه انشاءالله بتوانند وظایفشون رو به بهترین وجه انجام بدهند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.